مسخ، نوشته فرانتس کافکا. قسمت دوم.
گرگوار طرف غروب از خواب سنگینی که مانند مرگ بود بیدار شد. بر فرض هم که مزاحم او نمی شدند. بیشک دیرتر از این بیدار نمی شد، زیرا به حد کافی استراحت کرده بود. معهازا به نظرش آمد که خواب او از صدای پاهایی و صدای محتاط کلید در قفل در دالان مغشوش شده بود. انعکاس روشنایی تراموای برقی روی سقف و بالای اساسه لکه‌های رنگ‌پریده‌ای اینجا و آنجا می‌گذاشت، ولی آن پایین که منطقه گرگوار بود تاریکی شب فرمانروایی داشت. برای اینکه از جریان وقایع با خبر بشود، آهسته به سوی در رفت و با نیش خود که بالاخره به فایده آن داشت پی می‌برد، کورکورانه اطراف خود را لمس می‌کرد. طرف چپش تأثیر یک زخم طویل و مهیج را داشت و یک رج از پاهایش می لنگیدند. یکی از آنها در طی وقایع صبح به طرز شدیدی صدمه دیده بود. معجزه بود که فقط این یک پا آنطور شده بود. آن پا مثل یک عضو مرده دنبالش می آمد و به زمین کشیده می شد. وقتی که جلوی در رسید فهمید که چه چیز او را جلب کرده. بوی خوراک. آنجا یک کاسه شیر شیرین شده که رویش تکه های نان شناور بود گذاشته بودند. از شدت وجد تقریبا خندید، چون از صبح تا حالا به اشتهایش افزوده شده بود. سرش را تا چشم در کاسه فرو برد، ولی به زودی ناامیدانه بیرون کشید. این پهلوی صدم دیده شوم اسباب زحمتش می شد، زیرا نمی توانست غذا بخورد مگر اینکه با تمام بدن نفس بکشد. بعد هم شیر به دهنش مزه نمی کرد. گرچه سابقاً به این نوشیدنی علاقه داشت و بیشک خواهرش از راه توجه مخصوص آن را برایش گذاشته بود، سرش را با تنفر از کاسه برگردانید و میان اتاق آمد. از درز در دیده می شد که در اتاق ناهارخوری چراغ گاز می سوزد. در این وقت معمولاً پدر برای خانواده‌اش روزنامه عصر را می‌خواند. گرگوار هیچ صدایی به گوشش نمی‌رسید. شاید این قرائت تشریفاتی که خواهرش همیشه در گفتگو و کاغذهایش برای او شهر می‌داد، اخیراً از سر خانواده افتاده بود. ولی همه جا همان سکوت بود، در صورتی که حتماً کسانی در آپارتمان بودند. گرگوار به تاریکی خیره می‌نگریست و فکر می‌کرد خانواده چه زندگی بی‌دغدغه‌ای کرده است، و به خود می‌بالید، زیرا از دسترنج او بود که پدر و مادر و خواهرش چنین زندگی آرامی را در چنین آپارتمان قشنگی تجربه می‌کردند. حالا چه می‌شد اگر این آرامش و این رضایت و راحتی با خسارت و جار و جنجال به پایان نمی‌رسید؟ گرگوار برای اینکه افکار شوم را دور کند، ترجیح داد کمی ورزش کند و صد قدمی روی شکم راه رفت. طرف غروب دید که یک مرتبه در سمت چپ و یک دفعه در سمت راست باز شد و کسی می‌خواست وارد بشود. اما این معامله را بسیار الله بختکی تلقی کرد. گرگوار تصمیم گرفت که جلوی در اتاق ناهارخوری بایستد و عزمش را جزم کرد تا حدی که مقدور بود بازدید کننده مشکوک را در اتاق بیاورد، یا اقلن بشناسد. اما دیگر در باز نشد و انتظار گرگوار بیهوده بود. صبح وقتی که درها بسته بود، همه اهل خانه می‌خواستند به اتاقش هجوم بیاورند، و حالا که درها باز بود کسی نمی آمد او را ببیند. حتی کلیدها را از پشت بر در گذاشته بودند. خیلی از شب گذشته بود که روشنایی در اتاق ناهارخوری خاموش شد و گرگوار به آسانی دریافت که پدر و مادر و خواهرش تا آن وقت بیدار مانده بودند. صدای پای هر سه را شنید که پاورچین راه می رفتند. طبیعتاً تا صبح کسی به سراغ او نیامد و او زمان کافی برای تفکر راجع به سازمان نوین زندگی خود در اختیار داشت. اما این اتاق بزرگ که ناگزیر بود در آنجا دمر و روی زمین بماند، بیان که علتش را بداند او را می ترسانید. به وسیله عکس‌العملی عصبانی و بی اختیار، با وجودی که کمی شرمنده شد، به تعجیل زیر نیم تخت رفت. هرچند پشتش را پایین می گرفت و نمی توانست سرش را بلند کند، ولی فوراً آنجا را پسندید. فقط تأسف می‌خورد که تنش زیاد پهن بود برای اینکه تمام بدنش زیر مبل جای بگیرد. تمام شب را در آنجا گذرانید. گاهی چرت می‌زد و از وحشت گرسنگی از خواب می‌پرید. گاهی با فکر مضطرب و امیدهای مبهم می‌گذرانید. اما همیشه نتیجه می‌گرفت که موقتاً وظیفه‌اش این بود که آرام باشد و ملاحظه بکند و به این وسیله وضعیت ناگواری را که برخلاف میلش ایجاد شده بود به خیشانش قابل تحمل بنماید. از صبح خیلی زود فرصت به دست آورد تا تصمیمات جدیدی را که گرفته بود به مورد اجرا بگذارد. هنوز تقریباً شب بود. خواهرش که کاملاً لباس نپوشیده بود در دالان را باز کرد و با کنجکاوی نگاه کرده فوراً ملتفت گرگوار نشد. اما زمانی که او را زیر نیمکت دید با خودش گفت عجب، باید یک جایی باشد. در هر صورت پرک نزده. احساس وحشتی کرد که نتوانست خودداری کند و بیرون رفت و در را باز کرد و تک پا وارد شد. مثل اینکه وارد اتاق شخص خارجی و یا ناخوش رو به قبله شده باشد. گرگوار سرش را تا لب نیمکت بالا آورده بود و او را نگاه می کرد. آیا خواهرش متوجه می شد که شیر را نخورده است و علتش نداشتن اشتها نبوده؟ آیا برای او چیز دیگری که بیشتر به مزاقش بیاید خواهد آورد؟ اگر به خودی خود این کار را نمی کرد و با وجود میل شدیدی که به او دست داده بود که ناگهان از محلی که نهان شده بیرون بیاید و به دست و پای خواهرش بیفتد و از او خوراکی بخواهد، ترجیح می داد که از گرسنگی بمیرد تا توجه او را به این مطلب جلب نکند. ولی خواهر متوجه شد که کاسه پر است و تعجب کرد که دور آن چند قطره شیر چکیده بود. کاسه را برداشت بیان که آن را لمس کند. با یک تکه کاغذ این کار را کرد و به آشپزخانه برد. گرگوار از روی کنجکاوی انتظار چیزی را داشت که به جای آن می آورد و در دریای فکر غوطه‌ور بود که پیش بینی بکند. اما هرگز تصور نمی کرد که مهربانی خواهرش تا این درجه باشد. زیرا برای اینکه سلیقه برادرش را به دست بیاورد، خوراکی‌های گوناگون روی یک روزنامه کهنه چید، روی آن آشغال سبزی‌های نیمه گندیده، استخوان‌های غذای دیروز که سس سفیدی به آن خشک شده بود، انگور کرنت، بادام، یک تکه نان کره مالیده نمک زده و یک تکه بی نمک گذاشته بود. و به منظور تکمیل، کاسه را که به نظر می‌آمد دیروز قطعاً توی ذوق گرگوار زده بود، پر از آب کرده. بعد به تصور اینکه برادرش جلوی او خزانه خواهد خورد، ظرافت را به حدی رسانید که بیرون رفت و در را با کلید بست، به طوری که به او بفهماند که مختار است هرچه بخواهد بخورد. حال که میز خوراک او به این ترتیب مهیا شده بود، گرگوار احساس می کرد که تمام پاهایش به جنبش افتاده بودند. بعد هم زخمایش بهبودی یافته بود، چون کمترین احساس دردی نمی کرد. این موضوع او را کاملا به تعجب انداخت و به فکر افتاد زمانی که آدمی زاد بوده تقریبا یک ماه پیش یکی از انگشتانش کمی برید و تا دیروز درد می کرد. فکر کرد آیا حس من کمتر شده؟ اما به طرز ناگهان و ضروری بین تمام غذاهای دیگر او مشغول مکیدن پنیر شده بود. مثل یک نفر آدم شکمو، پی در پی با چشمهایی که از خوشحالی تر شده بودند، پنیر و سبزیها و سس را میبلید. ولی تره بار به مزاقش خوش نیامد. همچنین بوی آن توی ذوقش میزد و در موقع خوردن آنها را از چیزهای دیگر جدا میکرد. مدتی گذشت که کارش رو تمام کرده بود و در همانجا به حالت تنبل مانده بود که هضم کند. ناگهان خواهرش کلید را به تأنی در قفل چرخانید برای اینکه علامت عقب نشینی را به او بدهد. با وجود کرختی که به او دست داده بود، وحشت بزرگی به او عارض شد. تعجیل کرد که زیر نیم تخت برود. در مدت کوتاهی که خواهرش مشغول پاک کردن اتاق بود، با وجود غذای مفصلی که خورده بود و شکمی که باد کرده بود، به طوری که در کنج عزلتش به زحمت نفس می‌کشید، خیلی همت لازم داشت که آن زیر بماند. بین دو عارضه خفقان چشم‌های ورم کرده خواهرش را از زور گریه دید که بدون نیت بد باقی مانده خوراکش چیزهایی را هم که او دست نزده بود جارو می‌کرد. مثل اینکه به هیچ وجه به درد نمی‌خورند و همه آنها را در سطلی ریخت و در چوبی آن را گذاشت. سطل را دست پاچه بیرون برد و به محض اینکه بیرون رفت، گرگوار برای اینکه خمیازه بکشد و شکمش را به حجم معمولی برگرداند، از گوشه انزوای خود خارج شد. به این ترتیب خواهرش هر روز به او غذا می‌داد. صبح پیش از بیدار شدن پدر و مادر و کلفت و بعد از ظهر نهار که تمام می شد وقتی که پدر و مادرش چرت می زدند. و اما کلفت در این اوقات همیشه خواهرش برای او کاری در خارج خانه می تراشید. واضح است که آنهای دیگر نیز نمی خواستند که گرگوار از گرسنگی بمیرد، ولی ترجیح می دادند که از امر خوراک او به وسیله دیگران مستحضر بشوند. شاید تحمل این تماشا را نمی آوردند. شاید آنقدرها هم از او بیزار نبودند. شاید دختر جوان می‌خواست از زحمت آنها بکاهد. باید تصدیق کرد که بدبختی آنها به حد اعلا بود. گرگوار هرگز نتوانست بفهمد که روز اول به چه بهانه‌ای دکتر و قفل‌ساز را از سر باز کردند. زیرا هیچ کس نمی‌توانست رابطه فکری با او داشته باشد. هیچ کس بیان که خواهرش را مستثنا بکند تصور نمی کرد که او بتواند فکر دیگران را دریابد. او فقط راضی بود هنگامی که خواهرش در اتاق می آمد صدای او را بشنود که بین دعا نام مقدسین را به زبان می آورد. این بعدها اتفاق افتاد. آن هم زمانی که گرت به این وضع جدید سر تمکین فرود آورده بود. گرچه هرگز به آن عادت نکرده بود. گرگوار بعدها گاهی روی لبهای دختر جوان تفکری را که لطف و مهربانی می‌رساند و یا اجازه می‌داد که چنین حدسی را بزند دیده بود. زمانی که همان غذاها را می‌خورد دختر می‌گفت امروز به دهنش مزه کرده. دفعه‌های دیگر وقتی که از خود اشتهایی نشان نداده بود اغلب با لحن غمناکی اظهار می‌کرد باز هم به هیچی دست نزده. اما اگر گرگوار مستقیماً از اخبار اطلاعی حاصل نمی کرد، به گفتگوهایی که در اتاق نهارخوری می شد گوش می داد. به محض اینکه صدای حرفی می شنید، به طرف دری که مساعدتر بود می شتافت و با تمام بدن به آن می چسبید. در اوایل تقریباً صحبتی نمی شد مگر اینکه کم و بیش مستقیماً راجع به او بود. در طی دو روز، موقع قضا گفتگوها به وضع جدید رفتار با او اختصاص داشت. این مانع نمی‌شد که بین خوراک‌ها هم راجع به او مباحثه نشود، زیرا اکنون خانه همیشه از طرف دو عضو خانواده پاسبانی می‌شد. هیچ کس نمی‌خواست تنها بماند و یا در نبود پاسبان خانه را ترک کند. اما راجع به کلفت، درست معلوم نبود که چگونه به این پیش آمد پی برد. آنچه می‌شود گفت این است که از همان روز اول زانو زد و عجز و لابه کرد که مادر فوراً او را بیرون کند. یک روز بعد اجازه مرخصی خود را از خانواده به دست آورد و اشکهایی از روی نمکشناسی ریخت و به منزله بزرگترین اظهار لطف که در این مدت خانواده نسبت به او روا داشته است از این که جوابش نمودند تشکر کرد. ضمناً سوگند خورد که هرگز به هیچ کس این موضوع را ابراز نکند. نه، هرگز به هیچ کس بروز نخواهد داد. حالا خواهر و مادر آشپزی را به گردن گرفته بودند که چندان باعث زحمت آنها نبود، زیرا اشتها از این خانه رفته بود. گرگوار هم هر دم می شنید که یکی از اعضای خانوادهش به دیگری بیهوده اندرز می داد که غذا بخورد و همیشه همین پاسخ را می شنید. متشکرم، سیرم. یا یک چیزی شبیه این جواب. شاید مشروب هم نمی خوردند. اغلب خواهر از پدر می‌پرسید که آیا مایل نیست که آبجو بخورد و با کمال میل داوطلب می‌شد که شخصاً برود و بخرد. در مقابل سکوت پدر برای اینکه روی دربایستی مانع نشود می‌گفت که ممکن است دربان را بفرستد، ولی پدر با یک نه تزلزل ناپذیر جواب می‌داد و موضوع منتفی می‌شد. طی روزهای اول آقای سامسا به زن و دخترش وضعیت و دورنمای مالی خانه را توضیح داد. فاصله به فاصله بلند می شد، می رفت کاغذ یا دفترچه قبض‌هایی را از صندوق ورتهایم که 5 سال پیش همان وقت که ورشکست شد آن را از غرق شدن نجات داده بود بر می داشت و می آورد. صدای باز کردن قفل پر چم و خم و بستن آن بعد از آنکه آنچه را می جز پیدا کرده بود شنیده می شد. هیچ چیز در ایام اسارت گریگوار جز این توضیحات مالی و یا اقلن بعضی از نکات آن برایش آنقدر جذابیت نداشت. زیرا همیشه تصور می کرد آقای سامسا پس از آن شکست نتوانسته بود حتی 1 فنیک را هم نجات بدهد. در هر حال پدر چیزی نگفته بود برای اینکه او را از اشتباه بیرون بیاورد و گریگوار هم از او نپرسیده بود، بلکه سعی کرده بود همه ی کارها را روبراه کند. برای اینکه خیشانش هرچه زودتر آن پیش آمده ناگوار را که همه آنها را ناامید کرده بود فراموش کنند، با فعالیت شایانی تن خود را به کار داده بود. ابتدا مستخدم بی اهمیتی بود، ولی در اندک زمانی به عنوان شاگرد تاجر مسافرت کننده با تمام منافعی که این شغل در بر داشت رسید و در سایه ساعده ترقیاتش به زودی به پول نقدی دست یافت که ممکن بود توی خانه در مقابل خانواده متعجب و مسرورش روی میز به معرض نمایش بگذارد. ایام خوشی بود، اما بعد دیگر پرتو آن ناپدید شد. هرچند گریگوار بعدها هم آنقدرها به چنگ می آورد که همه خانواده سامسا را نان بدهد و در حقیقت این کار را می کرد. همه خیشانش و خود او به این کار عادت کرده بودند. خانوادهش با تشکر پول را می گرفت و او هم با میل و رغبت پول می داد. ولی این داد و ستد دیگر به تظاهر احساسات مخصوصی صورت نمی گرفت. فقط خواهر علاقه بیشتری به گریگوار نشان می داد. آن هم برای اینکه در خفا قرار گذاشته بود که سال آینده او را به هنرستان موسیقی بفرستد. بیان که به مخارج فوق‌العاده این اقدام که سعی داشت از راه دیگری تأمین بکند، وقعی بگذارد. در این قسمت که بسیار شیفته موسیقی بود، گرت با او اختلاف نظر داشت. وقتی گریگوار می آمد که چند روز را بین خیشانش بگذراند، اغلب موضوع هنرستان موسیقی در صحبت خواهر و برادر رد و بدل می شد. آنها طوری راجع به این موضوع گفتگو می کردند مثل آرزویی که عمل کردن آن غیر مقدور است. پدر و مادر اشارات بیریای آنها را در این موضوع نمی پسندیدند. اما گریگوار در این خصوص به طور جدی فکر می کرد و به خود وعده می داد که شب عید نوئل عملی کردن آن را رسماً اعلام بنماید. از این گونه افکار، افکاری که با موقعیت کنونی او به هیچ وجه سازش نداشتند، در مغزش جولان می دادند، در حالی که ایستاده به در چسبیده بود برای اینکه صحبتها را بشنود. گاهی به قدری خسته می شد که هیچ نمی شنید. اختیار از دستش در می رفت و سرش به در می خورد. فوراً آن را بلند می کرد، زیرا کوچکترین صدایی بیدرنگ در اتاق نهارخوری شنیده می شد و به دنبالش سکوت برقرار می گردید. پس از لحظه ای پدرش می گفت باز داره چه کار می کنه؟ و بیشک رویش را به طرف اتاق می کرد و صحبتی که قطع شده بود آهسته از سر نو برقرار می گردید. پدر همیشه توضیحات خود را از سر نو شروع می کرد، برای اینکه جزئیات فراموش شده را دوباره به یاد بیاورد و یا به همسرش بفهماند. همسرش در اولین لحظه به مطلب پی نمی برد. گرگوار از نوت‌های او به اندازه کافی فهمید که با وجود همه بدبختی‌ها پدر و مادرش از دارایی سابق خود مقدار وجهی اندوخته بودند. گرچه مختصر اما از منافعی که روی آن رفته بود زیادتر شده بود. از همه پولی که گرگوار ماهیانه به خانه می پرداخت و برای خودش فقط چند فلورن نگه می داشت، همه را خرج نمی کردند و این موضوع به خانواده اجازه داده بود که سرمایه کوچکی پسنداز بکند. گرگوار سرش را پشت در از روی تصدیق تکان می داد و از این معالندیشی غیر مترقبه خوشحال بود. بیشک با این پسندازها قرضی را که پدرش به رئیس او داشت ممکن بود خیلی زودتر مستهلک بکند و این هم خیلی زودتر تاریخ نجات او را نزدیک می کرد. ولی با پیش آمدی که اتفاق افتاده بود خیلی بهتر شد که آقای سامسا به همین طرز رفتار کرده بود. بدبختی اینجا بود که منافع این وجه کفاف زندگی خانوادهش را نمی داد. فقط یکی دو سال می توانستند گذران بکنند و بس. این پسنداز تشکیل مبلغی میداد که نمی بایستی به آن دست بزنند و باید آن را برای احتیاجات فوری دیگر بگذارند. اما پولی که برای امرار معاش بود می بایست فکری برای آن کرد. پدر با وجود مزاج سالمی که داشت مرد مسنی بود که از 5 سال پیش هر گونه کاری را ترک نموده بود و نمی توانست امیدهای موهوم به خود راه بدهد. در مدت این 5 سال استراحت که اولین تعطیل دوره زندگی به شمار می آمد که صرف زحمت و عدم موفقیت گردیده بود، شکمش بالا آمده و سنگین شده بود. اما مادر پیر با مرض تنگ نفسی که داشت چه از دستش برمی آمد. همین به منزله کوشش فوق‌العاده‌ای برایش بود که در خانه راه برود و نیمی از وقتش را روی نیمکت بگذراند و پنجره را باز بگذارد که خفه نشود. بعد هم خواهر، یک دختر بچه 17 ساله بود که برای زندگی بی دغدغه‌ای که تاکنون می‌کرد آفریده شده بود. یعنی لباس قشنگ بپوشد، خوب بخوابد و به کارهای خانه کمک بکند. ضمناً بعضی تفریحات مختصر هم داشته باشد و مخصوصاً ویولون بزند. آیا به او هیچ مربوط می‌شد که پول در بیاورد؟ وقتی که صحبت راجع به این موضوع می شد، گرگوار همیشه در را ول می کرد و می رفت روی نیم تخت چرمی می خوابید. خونکی نیم تخت به تن گرگوار که از زجر و خجالت می سوخت گوارا می آمد. اغلب شبهایی که بی خوابی به سرش می زد، چرم نیم تخت را مدت ها می خراشید. بعضی اوقات بیان که از درد خود شاکی باشد، صندلی راحتی را به طرف پنجره می لغزانید و به این ترتیب به وسیله صندلی پشتی خوبی به دست می آورد و به پنجره یله می داد. نه برای لذت بردن از منظره، بلکه فقط به یاد حس آزادی این کار را می کرد که سابقا از نگاه کردن از پشت شیشه به بیرون دریافته بود. زیرا حالا روز به روز نزدیک بین تر می شد. حتی بیمارستان جلوی خانه را نمی توانست ببیند. اگر یقین نداشت که در شارلتون شتراسه در یک کوچه آرام شهری منزل دارد، می توانست باور بکند که پنجره او به صحرا باز می شود و در آنجا آسمان و زمین به رنگ خاکستری با هم توأم شده بودند. خواهر دقیق که 2 بار صندلی راحتی را جلوی پنجره دید، فهمید. و از آن به بعد هر بار که اتاق را پاک می کرد صندلی را جلوی پنجره می لغزانید و حتی دریچه زیر پنجره را هم باز می گذاشت. اگر گرگوار فقط می توانست با خواهرش حرف بزند و از آنچه برایش می کرد تشکر بنماید، بهتر می توانست خدمات او را تحمل کند. ولی محکوم به سکوت بود و درد می کشید. گره طبیعتاً می‌کوشید جنبه دشوار وضعیت خود را از چشم گرگوار بپوشاند و هرچه زمان بیشتری می‌گذشت وظیفه خود را بهتر انجام می‌داد. ولی مانع نمی‌شد که برادرش آشکارا به بازیچه بودن خود پی ببرد. حضور او گرگوار را به طرز شدیدی شکنجه می‌کرد. تا وارد می‌شد با وجود دقتی که در پوشاندن منظره این اتاق از چشم دیگران داشت، فرصت بستن در را نمی‌کرد و به طرف پنجره می دوید. دست پاچه با یک حرکت آن را باز می کرد، مثل اینکه بخواهد از خفه شدن قطعی پرهیز کرده باشد. هرچند هوا سرد بود، یک لحظه آنجا میماند و نفسی عمیق میکشید. روزی دوبار گرگوار با این هجوم و هیاهو میترسید. گرگوار در تمام مدتی که این کار طول میکشید، زیر نیم تخت به خود میلرزید. او میدانست که خواهرش اگر میخواست، میتوانست در اتاق او با پنجره بسته بماند و این شکنجه را به او ندهد. یک روز که تقریبا یک ماه بعد از تغییر شکل گرگوار بود و خواهرش هیچ علتی نداشت که از او بترسد، کمی زودتر از معمول وارد اتاق شد و گرگوار را دید که بی حرکت و در وضعی که تولید وحشت می کرد از پنجره به بیرون نگاه می کند. اگر وارد اتاق نمی شد، برای گرگوار تعجبی نداشت، چون وضع او مانع می شد که پنجره را باز کند. اما از ورود خودش ناراضی بود. به عقب جست و در را با کلید بست. یک نفر خارجی می توانست حدس بزند که گرگوار خواهرش را می پایید تا گاز نگیرد. طبیعتاً به زودی زیر نیم تخت قایم شد. اما تا ظهر چشم به راه مراجعت گرت ماند. و زمانی که او برگشت، حالش خیلی هراسان تر از معمول بود. از آنجا ملتفت شد که هیکلش هنوز در دختر بیچاره تولید نفرت می کرد و همیشه اینطور خواهد ماند. همچنین چقدر او باید دندان روی جگر بگذارد تا خواهرش از یک قسمت کوچک گرگوار که از زیر نیم تخت بیرون میماند فرار نکند. به منظور اینکه این منظره را از چشم او بپوشاند، یک تک شمد روی پشتش گرفت و روی نیم تخت آورد. این کار 4 ساعت طول کشید و شمد را طوری پهن کرد که خواهرش اگرچه خم هم بشود زیر مبل را نتواند ببیند. هرگاه خواهر این احتیاط را بیهوده فرض می کرد، می توانست شمد را ببرد. زیرا پی می برد که گرگوار لذتی نداشت که خود را پنهان کند. اما او شمد را سر جایش گذاشت و گرگوار که سرش را با احتیاط از پشت پرده درآورد تا تأثیر این اصلاح جدید را در خواهرش مشاهده کند، در چشمهای اون نگاه حق شناسانه ای را دریافت. در 15 روز اول پدر و مادر نتوانستند خودشان را حاضر به دیدن او بکنند و اغلب می شنید که از پشت کار خواهرش تمجید می کردند. در صورتی که سابقه بر این از او دلخور بودند و او را دختر بی مصرفی می دانستند. حالا اغلب اتفاق می افتاد که پدر و مادر دم اتاق گرگوار انتظار می کشیدند که دخترشان اتاق را پاک کند تا در موقع خروج به دقت نقل بکند که اتاق در چه وضعی بوده و گرگوار چه چیز را خورده بوده و این دفعه چه کار تازه‌ای کرده. به علاوه از او می پرسیدند آیا در حال گرگوار بهبودی حاصل شده است یا نه؟ مادر نسبتاً برای دیدار گرگوار بیتابی می کرد، ولی دختر و پدر مانع می شدند. گرگوار با دقت گوش می کرد. کاملاً با دلایل آنها موافق بود. معهازا بعدها می بایستی به زور جلوی مادر را می گرفتند. مثلاً وقتی که فریاد می کشید بگذارید گرگوار را ببینم. گرگوار به فکر افتاد شاید خوب باشد که مادرش اگر شده در روز هم که باشد پیش او بیاید. اگرچه این کار جنون‌آمیز به نظر می رسید. اما مثلا هفته 1 مرتبه. زیرا مادرش بهتر از خواهرش که با وجود تمام شجاعتی که از خود بروز می داد دختر بچه‌ای بیش نبود، می توانست به مطالب پی ببرد. کی می داند؟ شاید این مأموریت سنگین را به عهده نگرفته بود مگر به واسطه سادگی بچگانش. آرزوی دیدن مادرش طولی نکشید که برآورده شد. گرگوار در مدت روز برای رعایت حال پدر و مادر از رفتن جلوی پنجره چشم پوشید و گردش هایی که توی اتاق می کرد جبران قابل توجهی برایش نبود. آیا دائما دراز بکشد؟ در مدت شب هم نمی توانست تحمل این کار را بکند، چه برسد در روز؟ به زودی از خوراک هم سرخورده شد و بالاخره عادت کرد در تمام جهات روی دیوار و سقف برای سرگرمی گردش کند. مخصوصاً گردش روی سقف را خیلی دوست داشت که آویزان بشود. این چیز دیگری بود تا اینکه روی کف اتاق راه برود، چون نفسش آزادتر می شد. حرکت نوسانی خفیفی به خودش می داد و از حالت کرختی که آن بالا به گرگوار دست می داد برایش اتفاقی می افتاد که با تعجب سقف را ول بکند و روی زمین نقش ببندد. اما حالا که بهتر می توانست از اعضای بدن خود استفاده کند، موفق می شد که این سقوط را بی خطر کند. خواهرش به زودی متوجه تفریح جدید او شد، زیرا جا به جا در طی گذرگاه خود روی دیوار آثار چسبی که از او تراوش می کرد باقی می گذاشت و گرت به فکرش رسید که گردش های او را آسان تر بنماید و اساسیه هایی که جلوی دست و پا را می گرفت، به خصوص دولابچه و میز را بیرون ببرد. بدبختانه آنقدر قوی نبود که به تنهایی این کار را انجام دهد و جرأت هم نمی کرد که از پدرش کمک بخواهد. اما کلفت حتما این کار را قبول نمی کرد، زیرا اگر این دختر 16 ساله پس از رفتن آشپز قدیم با شجاعت ایستادگی می نمود، به شرط این بود که دائما پشت در آشپزخانه را سنگربندی کند و باز نکند مگر در اثر فرمان عاجل. پس برای دختر جوان راه دیگری نماند مگر اینکه روزی که پدر غایب است از مادرش کمک بخواهد. مادر از شنیدن این درخواست بسیار شاد شد، اما پس از فرو خوردن احساساتش در مقابل اتاق گرگوار حاضر شد. خواهر آمد، تفتیش قبلی کرد و نگذاشت مادر داخل شود مگر بعد از آنکه تفتیش او خاتمه یافت. گرگوار دست پاچه شمد را باز هم بیش از معمول پایین آورد و چین زیادی به آن داد. این دفعه حتی صرف نظر کرد که از زیر شمعت مواظب باشد و مادرش را تماشا کند. فقط از آمدنش خوشحال بود. دختر جوان گفت: تو می توانی بیایی چون دیده نمی شود. و در حالی که دست مادرش را گرفته بود، او را وارد کرد. اکنون گرگوار صدای دو زن ناتوان را می شنید که برای جابجا کردن دولابچه کهنه تقلا می کردند. این مبل وزن سنگینی داشت. خواهر با وجود نصیحت مادر که می ترسید مبادا به خودش صدمه بزند، دشوارترین وظایف را به عهده گرفته بود. این کار خیلی وقت صرف کرد. 4 ساعت می گذشت که آنها سر آن عرق می ریختند. تا وقتی که مادر اظهار داشت که بهتر است دولابچه سر جای خود باشد، زیرا برای آنها زیاد سنگین بود و قبل از آمدن پدر هم به انجام این کار موفق نخواهند شد. مبل هم که به میان اتاق آمده بود، راه آمد و شد را از هر طرف مسدود می کرد. بالاخره و خصوصاً معلوم نبود که گرگوار از نبود اساسیه اتاقش راضی باشد. مادر پیش خود فکر می کرد: نه، منظره لخت دیوار قلبش را خواهد فشرد. چرا گرگوار همین احساس را نمی کرد؟ او که دیر زمانی به اساسیه خود عادت کرده بود. حس خواهد کرد که او را در اتاق خالی واگذاشتند. مادر با صدای بسیار آهسته نتیجه گرفت: این به چه چیز میماند؟ اول پچ پچ میکرد، مثل اینکه میترسید گرگوار که نمیدانست کجا پنهان شده صدایش را بشنود. مقصود معنی کلمات نبود، چون مطمئن بود که گرگوار نخواهد فهمید، ولی نمیخواست که حتی صدایش را بشنود. آیا با برچیدن اساسیش اینطور وانمود نمی کنیم که از امید معالجهش صرف نظر کرده ایم و از بدجنسی او را به حال خود وامی گذاریم؟ گمان می کنم بهتر است که اتاق دست نخورده مثل سابق بماند، برای اینکه وقتی گرگوار حالش دوباره جا آمد هیچ تغییری نبیند و زودتر فراموش بکند. گرگوار از شنیدن کلمات مادرش پی برد که در طی 2 ماه زندگی یک نواخت که هیچ کس با او حرف نزده، مشاعرش مختل شده بود. وگرنه نمی توانست طوری این تمایل را تعبیر بکند که در اتاق لخت منزل داشته باشد. اما حقیقتاً مایل بود این اتاق گرم که از لحاظ آسایش با اساسیه خانواده آراسته شده بود، به یک غار تبدیل گردد و به طور کامل و سریعی بشریت گذشته او فراموش بشود، برای اینکه روی دیوارها خلخل بازی در بیاورد و بگردد. به این جهت بود که فراموشی کار خود را انجام می داد و برای اینکه از حالت کرختی بیرون بیاید فقط شنیدن صدای مادرش که از دیر زمانی نشنیده بود کافی بود. نه، به هیچ وجه به هیچ چیز دست نزن. همه چیز سر جایش بماند. او نباید از تأثیر سودمند اساسی محروم بشود. بر فرض اینکه اساسی مانع بشود که روی دیوار بخزد. این موضوع نه به زیان بلکه به سود او خواهد بود. بدبختانه خواهرش با این عقیده همراه نبود و عادت کرده بود که با پدر و مادرش راجع به گریگوار مستبد و رأی باشد و این بیدلیل هم نبود. این دفعه پیشنهاد مادرش سبب شد که تصمیم بگیرد نه تنها میز و دولابچه که منظور اساسی او بود بلکه همه اساسی دیگر را هم بیرون ببرد به جز نیم تخت که وجودش لازم بود. پافشاری او از لجاجت بچگانه و یا حس جدید اعتماد به خود که به طرز دشواری به دست آورده بود سرچشمه نمی گرفت. نه، در حقیقت ملاحظه کرده بود که گریگوار برای گردش‌هایش به فضای زیادی احتیاج داشت و چنین به نظر می آمد که هرگز اساسیه را استعمال نمی کند. اما شاید فکر احساساتی دختر بچه های همسن او در تصمیمش بدون دخالت نبود، یعنی اخلاق متغیری که در هر مورد می خواهد کامیاب شود و در این لحظه او را وادار کرده بود که وضع برادرش را به طرز فجیعی نمایش بدهد برای اینکه فداکاری خود را بهتر ثابت کند. زیرا از این به بعد هیچ کس به جز گرت جرأت نداشت به محلی بیاید که در آن گریگوار به تنهایی روی دیوارهای لخت فرمان روایی داشت. لذا از تصمیم خود به وسیله مادرش که محیط این اتاق را پریشان و بی اراده کرده بود برنگشت و طولی نکشید که برای حمل دولابچه به دشواری با او همکاری کرد. گریگوار می توانست از دولابچه چشم بپوشد، اما میز بایستی سر جایش بماند و همین که زنها دولابچه را نفس نفس زنان بیرون بردند، گریگوار با احتیاط و زرنگی سر خود را بیرون آورد تا موقع مناسب را برای دخالت بسنجد. از قضا اول مادر وارد شد، زیرا گرت در اتاق مجاور بازوها را دور دولابچه انداخته بود و از چپ به راست آن را تکان می داد بیان که بتواند جا به جایش کند. مادر عادت نداشت که گریگوار را ببیند. گمان می کرد که اختلال فکری به او دست داده. ترسید و تا آن طرف نیم تخت دست پاچه عقب رفت، ولی نتوانست مانع حرکت خفیف جلوه شمد بشود که توجه زن مسن را به خود جلب کرد. بیدرنگ ایستاد. لحظه ای سر جای خود خشک شد و بالاخره به سوی گرت برگشت. گریگوار به خودش دلداری می داد که اتفاق فوق‌العاده این رخ نداده و فقط چند تکه چوب و تخته را جا به جا می کنند. از آمد و شد زنها و اظهار تعجبی که می کردند و صدای لغزش اساسی روی کف اتاق تأثیر هیاهوی غریبی را می کرد که از هر سو تنین انداز شده بود و هرچه سرش را به شدت تو می کشید و پاهایش را جمع می کرد و به زمین می چسبید، باید اقرار کرد که تحمل این شکنجه در مدت طویلی برایش مقدور نبود. اتاق او را خیلی خالی می کردند و آنچه را که دوست می داشت می بردند. تا کنون دولابچه را که اره برش چوب و تمام افزارش در آن بود برده بودند. حالا هم میز تحریرش را که از وقتی که سر خدمت می رفت به سختی روی زمین لنگر انداخته بود. این میز که تکالیف مدرسه تجارت و همچنین مدرسه ابتدایی را رویش نوشته بود. جا به جایش می کردند. نه، قطعا نمی توانست با آنها موافق باشد. بعد هم حضورشان را کاملا فراموش کرده بود، زیرا آنها از خستگی خاموش شده بودند و فقط صدای سنگین پاهایشان شنیده می شد. هنگامی که در اتاق مجاور آنها به میز تکیه کرده بودند تا نفسی تازه کنند، گریگوار بیرون دوید و به قدری پریشان بود که 4 بار جهت خود را تغییر داد، زیرا نمی دانست از چه راهی باید اقدام به نجات خود بنماید. ناگهان متوجه تصویر زنی شد که خودش را در پوست پیچیده و روی دیوار لخت اهمیت بسزایی به خود گرفته بود. به تعجیل از جدار دیوار بالا رفت، روی شیشه تنه داد و شیشه را به شکمش چسبانید. شیشه به طرز گوارایی او را خنک کرد. گریگوار که با تن خود کاملا روی این تصویر را پوشانیده بود تا اقلا کسی نتواند بیاید و آن را بردارد، سرش را به طرف اتاق نهارخوری برگردانید تا زنها را در موقع مراجعت ببیند. آنها هم اجازه استراحت طولانی به خود ندادند و به اتاق او بازگشتند. گره تقریبا کمر مادرش را گرفته بود و او را با خود می آورد. به هر طرف نگاهی کرد و گفت: حالا نوبت چیه؟ چشمهایش توی چشمهای گریگوار افتاد که به دیوار چسبیده بود. اگر خونسردی خود را حفظ کرد، فقط برای خاطر مادرش بود. سرش را به جانب او خم کرد تا مانع شود که مادرش گریگوار را ببیند. با وجود اینکه نتوانست جلوی لرزه خود را بگیرد، با شتاب اظهار داشت: زود باش برویم، بهتر از یک دقیقه در اتاق نارخوری بمانیم. گریگوار فهمید که تصمیم دختر جوان قطعی است، زیرا می‌خواست ابتدا مادر را در جای امن بگذارد و بعد او را از روی عکس براند. اگر جرأت می‌کرد می‌توانست امتحان کند. و چون گریگوار روی تصویر خوابیده بود، به آسانی از آن دست نمی‌کشید. حتی حاضر بود به صورت خواهرش بجهد. اما در اثر حرف گرت، مادرش مضطرب برگشت و لکه بزرگ قهوه‌ای را روی کاغذ دیوار دید. قبل از اینکه بتواند گریگوار را بشناسد، با صدای دورگه خراشیده فریاد زد: آه خدایا، خدایا! با حرکت تسلیم کامل دستها را به شکل صلیبی روی هم گذاشت و روی نیم تخت غلتید و از هوش رفت. خواهرش مشتش را بلند کرده نگاه زهرآلودی به گریگوار انداخت و گفت: اوه گریگوار! این اولین کلمه‌ای بود که پس از تغییر شکل به او خطاب کرد. سپس دوید از اتاق نهارخوری نمک بیاورد تا مادرش را به هوش بیاورد. گریگوار تصمیم گرفت که کمکش بکند. این کار مانع نمی‌شد که در موقع لزوم از تصویر دفاع بنماید. افسوس، سخت به شیشه چسبیده بود و می‌بایستی کوشش دشواری بکند تا از آن کنده بشود. بعد دوید در اتاق نهارخوری، مثل اینکه می توانست نصیحت موثری به خواهرش بکند. اما فقط راضی شد در مدتی که او شیشه ها را به هم می زند، به آرامی پشت سرش بیستد. زمانی که گرت برگشت، وحشت غریبی به او دست داد. یک شیشه افتاد و روی زمین شکست. خورده های آن صورت گریگوار را خراشید و دوای تندی به پاهایش شتک زد. گرت هم بی آنکه تأمل بکند، با تمام شیشه هایی که می توانست بردارد، شتاب زده به طرف مادرش رفت و با ضربت پا در را بست. به این وسیله گریگوار از مادرش که در اثر خطای او شاید روبه مرگ بود، جدا ماند و به فکر اینکه مبادا باعث بشود خواهرش که وظیفه او ماندن پهلوی ناخوش بود بیرون برود، نخواست در را باز بکند. پس کار دیگری از او ساخته نبود مگر اینکه انتظار بکشد. و در حالی که پریشان و شرمگین بود، شروع به جولان روی دیوارها و اساسیه و سقف کرد. آنقدر گشت زد که همه چیز در اطرافش چرخید و با ناامیدی میان میز بزرگ افتاد. لحظه ای گذشت. گریگوار از خستگی در آنجا دراز کشید و اطرافش را سکوت فرا گرفته بود. این را به فال نیک گرفت، ولی ناگهان شنید که زنگ در را زدند. کلفت طبیعتاً در آشپزخانه بود. جلوی خودش را سنگربندی کرده بود. گرت رفت و در را باز کرد. پدرش وارد شد. فوراً پرسید: چه شده است؟ بیشک از حالت شوریده ی گرت بو برد. دختر جوان که احتمالاً صورتش را روی سینه پدر گذاشته بود، با صدای خفه‌ای جواب داد: از دست گریگوار، مادر جانم قش کرده. حالش بهتره. پدر جواب داد: من می دانستم و بارها به شما گفته بودم، اما زنها حرف سرشان نمی شود. گریگوار از این کلمات فهمید که پدرش حرف گرت را بد تعبیر کرده و گمان می کند که از پسرش کار خطایی سر زده. موقع این نبود که بشود ذهنش را روشن کرد. می بایست با ملایمت با او رفتار بکند. لذا گریگوار به طرف اتاق پناه برد و عجله کرد برای اینکه پدرش در موقع ورود از توی دالان ببیند که او تصمیم قطعی دارد و می‌خواهد فوراً به محل خودش برگردد. از این قرار لازم نبود که با اقدامات شدید او را مجبور به این کار بنماید، زیرا اگر در را به رویش باز می‌کردند به زودی ناپدید می‌شد. اما پدر سردماغ نبود که به این ریزکاری ها پی ببرد. از دور با لحن آمیخته به خشم و شادی فریاد زد: آه! گریگوار سرش را از بغل در برداشت و به سوی آقای سامسا بلند کرد. به وضعی که او را دید تعجب نمود، زیرا نمی توانست تصورش را بکند. درست است که اخیراً فراموش کرده بود که مثل سابق مراقب وقایع خانه باشد و به جای آن روش نوین گشت و گذار روی دیوارها را پیش گرفته بود. اما می بایستی منتظر تغییراتی نزد اقوامش بوده باشد. ولی آیا این پدرش بود؟ آیا این همان مردی بود که وقتی گریگوار سابق به مسافرت می رفت او خسته در رخت خواب قایم می شد؟ مردی بود که در هنگام مراجعت او با لباس خانگی در یک راحتی که نمی توانست از روی آن بلند بشود پذیرایی می کرد؟ گریگوار حاضر بود بازوهایش را به سوی آسمان بلند کند و اظهار شادی بنماید. آیا این همان پیرمرد بود که در گردش‌های نادر خانوادگی، یعنی دو سه یک شنبه در سال و روز جشن‌های بزرگ بین گریگوار و مادر آهسته راه می‌رفت و خودش را به زمین می‌کشید؟ این همان مرد بود که خودش را در لباده کهنه‌ای می‌پیچید، با احتیاط اسامی زد که جلو برود و مجبور بود برای اینکه حرف بزند هر سه قدمی بایستد و همراهان خود را به یاد بیاورد؟ چطور این چنین قد برافراشته بود؟ لباس متحدالشکل آبی بدون یک چین با دکمه های طلایی به بر داشت، مثل لباس اعضای بانک. بالای یخه بلند او قبقبش با خطهای محکمی بزرگ شده بود. زیر ابروهای پرپشت نگاه سرزنده چشمان سیاهش حالت جوانی داشت. موهای سفیدش که معمولاً ژولیده بودند، شانه کرده و عقب زده و براق بودند. ابتدا کلاهش را که نشان طلایی یکی از بنگاه‌های مالی بر آن بود، برداشت و دایره‌وار دور اتاق گردانید و روی نیم تخت انداخت. بعد دست‌ها را در جیب شلوارش کرد. پشت لباس متحدالشکلش عقب رفت و به حالت تهدید کننده‌ای به طرف گریگوار آمد. شاید خودش هم نمی دانست که چه می خواهد بکند. به هر حال پاهایش را خیلی بالا می گرفت و گریگوار از هیکل نخراشیده ی تخت کفشهایش به حیرت افتاد. از ماندن سر جایش احتضار کرد، چون از روز اول تغییر شکل پی برده بود که پدر معتقد است خشونت شدید یگانه طرز رفتار پسندیده نسبت به گریگوار است. لذا شروع به پس رفتن کرد و هر وقت که پدرش مکس می کرد او هم می ایستاد. فوراً به کوچکترین حرکت مخاصم راه می افتاد. به این ترتیب بدون هیچ نتیجه قطعی چندین بار دور اتاق گردش کردند. عملیات جنبه تعاقب را هم نداشت، زیرا آهنگ حرکات بسیار دقیق بود. از این قرار گریگوار موقتاً روی زمین ماند. به خصوص می ترسید که هرگاه پدرش او را ببیند که از دیوار یا سقف بالا می رود، دسیسه را به منزله شرارت زیرکانهی تلقی بکند. به این ترتیب واقف بود که با این وضع مدت زیادی نمی تواند مقاومت بکند. در مدت کمی که پدرش یک قدم بر می داشت، گریگوار همان مدت را باید صرف یک رشته ورزش هایی بکند و بعد هم چون ریه هایش قوی نبود به نفس نفس افتاده بود. افتان و خیزان خودش را می کشید و برای یگان پرش فرجامین قوایش را جمع می کرد. به دشواری می توانست چشمانش را باز کند و انقدر گیج شده بود که نجات خود را در دویدن می دانست. در حالی که دیوارها در مقابلش بودند. بله، دیوارهای اتاق نهارخوری با اساسیه‌ای که رویش به دقت کندکاری شده بود و ریشه و منگوله با آن آویخته بود. ولی دیوارها، معهازا دیوارها، ناگهان چیزی به پهلویش خورد و قلتید و کمی دورتر بر زمین افتاد. این سیبی بود که پدرش پرتاب کرده بود. به زودی یکی دیگر هم دنبالش آمد. گریگوار از وحشت سر جایش خشک شد و ماند. حرکت او بیهوده بود، زیرا پدرش تصمیم داشت او را بمباران کند. ظرف میوه را از توی گنجه خالی کرده بود و جیبهایش را پر از گلوله. حالا یکی بعد از دیگری نشانه می گرفت و پرت می کرد. این گلوله های کوچک مثل گوی های برفی روی زمین می غلطیدند و به هم می خوردند. یک سیب که به آرامی پرتاب شده بود روی پشت گریگوار لغزید بیان که صدمه ای برساند. ولی سیب بعدی تماماً در پشتش فرو رفت. خواست دورتر برود تا شاید به وسیله این حرکت از درد شدیدی که به او عارض شده بود بکاهد. ولی حس کرد که سر جایش میخکوب شده و خمیازه‌ای کشید. بیان که بداند چه میکند. در آخرین نگاهی که انداخت دید در اتاقش باز شده. خواهرش فریاد میزد و مادرش به تعجیل دنبال او میامد. دختر جوان بدون سینه بند بود. زیرا لباسش را کنده بود برای اینکه موقع بیهوشی به مادرش تنفس مصنوعی بدهد. مادرش حالا به طرف پدر می دوید و دامنش به زمین کشیده می شد و خورده خورده توی پاهایش می پیچید. به طرف شوهرش پرش کرد، او را در آغوش کشید و خودش را به وی چسبانید. دستهایش را به شکل صلیب دور گردن شوهرش گذاشت و از او خواهش می‌کرد که به جان بچه‌شان سوء قصدی نکند. گریگوار دیگر چیزی نمی‌دید.